بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا الشعر، صفحه 65، سطر اول، الفصل السابع، فی قسمت الالفاظ و موافقتها لانواع شعر و فصل الکلام فی تراغوزیا و تشبه اشعار اخرى به. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست سه تا مطلب گفته میشه. یکی الفاظی که در شعر به کار میره، در انواع شعر درباره این الفاظ بحث میکنیم. دوم بحث ما در ادامه بحث در تراغوزی هست که تقریبا تو این فصل سعی میکنیم که باقی مونده حرفا رو بگیم که دیگه چیزی ازش تقریبا باقی نمونه. بعدم آخر سر بعضی از اشعار هستن که شبیه به تراغوزی ها هستن، اون رو هم مطرح میکنیم. پس بحث ما در سه چیزه، یکی در الفاظی که در اشعار به کار میان، یکی هم ادامه بحث در تراغوزی ها، یکی هم اون اشعاری که شبیه تراغوزی هستند. درباره الفاظیشون میفهمد که الفاظی که در شعر به کار میرن 7 هستند. 7 نوع لفظ در شعر به کار میرند که اینا رو شروع میکنه به شمردن. نوع اول مقطعه. مقطعه رو ایشون تقسیم میکنه به دو قسم، مقطع ممدود و مقصور. بعد عبارتی داره که اون عبارت نشون میده مقطع بر حروف صامته و مثبته هر دو گفته میشه، بلکه شایدم بگیم که بر حروف صامته اطلاقش رایج‌تر باشه. اما با توجه به آنچه که قبلا درباره مقطع داشتیم در فصل اول از همین کتاب در صفحه 26، مقطع بر حروف صامته اطلاق نشد، ما مقطع رو بر حروف مثبته اطلاق کردیم. خب حالا اون مهم نیست، من حروف صامته رو توضیح میدم. این قسم اول است از اون 7 قسم. بعد حروف مثبته رو توضیح میدم که قسم دومه. بعدم وارد اقسام بعدی میشیم. حروف مثبته، حروف مثبته دو جوره. یکی حروفی است که ممدوده، یکی حروفی است که مقصوره. الف، واو، یا که بهشون حرف عله میگیم، اینا حروف مثبتند و ممدودند. اما فتحه، کسره، ضمه، یعنی ستا اعراب، اینا حروف مثبتند و مقصورند. پس این ستا اعراب که فتحه و ضمه و کسره است، اینا رو بهشون میگیم مثبت مقصور. اون واو و الف و یه که به نظر میسه از اشباع اون ستا حرکت به وجود آمدند، این ستا مثبت ممدودند. پیداست ممدود و مقصور بودنشون هم روشنه دیگه. غیر از این 6 تا یا غیر از اون 3 تا مثبت ممدود، تمام حروف دیگری که ما در حروف الف با داریم صامتند. پس مثبت ها فقط 3 تا هستند. اگر اون مقصور هم اضافه کنید میشه 6 تا، ولی تو حروف 3 تاش مثبته که واو و الف و یست، بقیه هرچی از صامت. بعد صامت ها به دو قسم تقسیم میشند. یه صامتی که مد رو قبول نمیکنه و یه صامتی که مد رو قبول میکنه. مثلا دال از صامت هاییست که مد رو قبول نمی کنه. کلمه دال که من میگم دال و الف و لام منظور ندارم، اون که یه ذره کشیده میشه دال، خود دال تنها، مثل احد. احد لفظ دالش چقدر تلفظ میشه؟ آنن تلفظ میشه، ادامه نداره. اصطلاحا میگن این مد قبول نکرد. اما ره مد قبول میکنه. مثلا میگید مر یعنی تلخ، این مر که میگید یه ذره ره کشیده میشه، چنهو دو تا ره کنار هم میاد، یا شاید هم برای در بعضی تلفظ چند تا ره پشت سر هم بیاد. منتها خب نه که به هم تقریبا چسبیدن مشخص نمیشه. مثل دال احد گفتن مد قبول نمی کنه، مثل ره مر گفتن دال قبول میکنه. حالا مر شاید تشدید داشته باشه، اونجا هم که تشدید نداشته باشه همینطور. مثل خود صراط، صراط الان تشدید هم نداره، با وجود این کشیده میشه. کشیده میشه یعنی اگر خوب دقت کنیم زیر ذره بین بذاریم میبینیم یه ذره ادامه داره. مثل احد نیست که تا تلفظ میشه تموم میشه. پس بعضی از این حروف صامته مد رو قبول میکنند، به تعبیر ما کش نمیان. بعضی ها مد رو قبول میکنند، بعضی ها لحظه ای تلفظ میشند، طول نمیکشه تلفظشون. بعضی هم نه، یه ذره طول میکشه. اونایی که یه ذره طول میکشه، ابن سینا میگه که لحان سوسوت، اینجور حروف یه نیم صدا براشون هست، یعنی یه ذره ادامه پیدا میکنند. تمام صوت صرف اینا نمیشه، نصف صوت صرفشون میشه. مثل اون دال نیست که لحظه ایه، بلکه خود طولانی. خب الان من دو تا از این هفت قسم توضیح دادم، یکی صامت، یکی مثبت. صامت اونایی بود که غیر مثبت باشد، دو قسم تقسیم شد، یکی اون که قبول میکرد مد و دیگری اون که قبول نمیکرد. اما مثبت هم دو قسم شد، مثبت هم ممدود شد که عبارت از اون ستاست که بهشون فعله میگیم، و مقصور شد که عبارت از اون حرکات. خب حالا این دو قسم از اون هفت قسمه که من میتونم بخونمش. صفحه 65 سطر اول، الفصل صاب درباره این سه تا مطلبه. یک، در قسمت الفاظ، از الفاظ رو تقسیم میکنیم تا ببینیم کدومشون تو شعر میان، و موافقت این الفاظ لانواع شعر، بالاخره این الفاظ هر کدومشون مناسبت دارن با یه نوع شعری، اینا رو ما اشاره میکنیم. مطلب دوم این که فصل کلام فی تراغوزی ها، در تراغوزی ها دیگه کلام فصل و کلام آخر رو، کلام قابل توجه رو خواهیم گفت، که دیگه تقریبا بحث در این تراغوزی ها تموم بشه. سوم، و پی تشبه اشعار اون اخرى بهی، زمین بهی به تراغوزی ها برمگرده، بیان میکنیم که بعض اشعار دیگر هستن که به تراغوزی ها شبیه هستند ولی تراغوزی ها نیستند. این سه تا مطلب تو این فصل هفتم میاد انشالله. اما بحث اول، اما لفظ و المقاله، لفظی که میخواد تو شعر به کار بره و مقاله ای که در شعر گفته میشه و شعر مشتمل بر اون مقاله است. فإن اجزاءه سبعتون، اجزای این لفظ و مقاله هفت است که الان میشمونیم یکی یکی. الان من دو تاشو شمردم، اگه یادم باشه بعد از اینکه این مطلب تو عبارت گفته شد و تموم شد، برمیگردم یه نحوه شمارش دیگری هم از اونم عرض میکنم. الان به همین صورت که دارم میگم میخونم. الان توجه شدید من مقطع رو جز حساب نیوردم. از اول صامت رو یکی گرفتم، مثبت هم دوتا گرفتم، دوم گرفتم، بعدم پنج دیگه اضافه میکنم. در اون شمردن بعدی یه جور دیگه عمل میکنم که انشالله وقتی رستم عرض میکنم. المقطع الممدود و المخصوف، البته نسخه خطی داره المقاطع الممدود و المخصوف، حالا نگاه نکردم المقاطع الممدوده و المخصوره شد باشه، اینجا داره المقطع الممدود و المخصوف. کما علم، کما علم یعنی در صفحه 26 همین کتاب در فصل اول، همون صفحات اول فصل اول، اونجا مقطع ممدود و مخصور رو گفتیم. اونجا گفتیم مقطع ممدود عبارتن از سه حرف، یعنی الف و واو و یه. مقطع مخصور هم عبارتن از سه حرکت، یعنی فتح و ضمه و کسره. کما علمت و یؤلف من الحروف الصامته، این یؤلف رو ضمیرش رو اگه برگردونیم به مقطع، مقطعی که در سابق توضیح داده شد با مقطعی که در اینجا توضیح داده میشد یه ذره فرق میکنه. اون قبلی خاص بود به مثبت، این دومی شامل مثبت و صامت میشه. البته من دقیق مراجعه نکردم، شما مراجعه کنید، شاید اون قبلی هم آن بود. الان به ذهن من اینطوری میاد، شاید قبلی هم که میگفتیم مقطع آن بود، شامل صامت و مثبت هر دو میشد، اینجا که الان شامل هر دو شده، هم شامل مثبت شده هم شامل صامت شده. مثلا در صامت شما مقطع ممدود داشتید مثل ره، مقطع مقصور داشتید مثل دال، در مثبت هم مقطع ممدود داشتید مثل الف و یه، مقطع مقصود داشتید مثل فتح و ضمه و کسره. یعنی هم شما در صامت مقطع ممدود و مقصود دارید، هم در مثبت مقطع مقصود و ممدود دارید. احتمالاً قبلا هم همینطور بوده، من تا الان چون فاصله شده یادم رفته، شاید اگه اینطور باشه دیگه اصلا بین این عبارت و عبارت قبل فرقی نیست. مقطع دو قسمه، چه صامت باشد چه مثبت باشد. وقت در صامت مقطع ممدود اونی شد که مد قبول میشد مثل ره، مقطع مقصور اونی بود که مد قبول نمیشد مثل دال. اما در مثبت مقطع ممدود حروف اله بودن و مقطع مقصور حرکات ثلاثه بودن. این اگر اینطوری معنا کنیم، فرق اینطوری معنا کنیم، این عبارت اینجا خوب معنا میشه. شاید قبلا هم همینو گفته، منتها من الان دارم اشتباه میکنم. حالا مراجعه کردن عیب نداره، من صفحه 26 آدرس دارم، میتونید مراجعه کنید. و یؤلف این مقطع مقصور و ممدود یا مقطع من الحروف صامته، حروف صامته چیه؟ و هی التی لا تقبل المد یه خط بعد، و التی لها نصف صوت. حروف صامته دو قسمند، یکی التی لا تقبل المد، یکم التی لها نصف صوت. التی لا تقبل المد معلومه، مثل تا و البا که من دالم اضافه کردم، این دال قبلا هم گفته بودیشون. تا هم مثلا خط، خط شما وقتی تلفظ میکنی نمیگیم تاها، خود تایی خود مد داره، یعنی آخرش هم الف ممدوده است، بلکه تایی که توی کلمه نوشته شده مثل خط، این مدی نداره. تا شما تیر رو تلفظ کردید تموم میشه، کش نمیاد. به تعبیری دیگه به نظر نمیرسه که دوتا تی کنار هم چسبیده، برخلاف را که نه که ارتعاش داره، به نظر میاد که چند تا ره پسرم داره تلفظ میشه. با هم همینطور، مثلا حب، حب با تا تلفظ میشه تموم میشه، تا اینجا با تشدید داره، اونجا که تشدید داره خیلی راحت تر. اینا رو شاید فارسا تلفظ کنن خیلی خوب تلفظ نکنه، باید ببینیم عرب چطور تلفظ میکنه. عرب ب رو خیلی خفیف تلفظ میکنه، مثل ما نیست، کشم نمیده، همونطور که ایشون میده زود تمومش میکنه. اینا که ایشون داره میگه در کلام عربی داره میگه، یه وقت در فارسی شما خلافش دیدید اعتراض نکنید. ولتی لها نصف صوت، یعنی حروف صامتی داریم که دارای نصف صوت هن. و یلتی تقبل المد، اینا مد رو قبول میکنن، مثل سین و ره. سینه منظور عرض کردم، اینا ایش کنم این سین سه و یه و نون نیست، سین مثلا حس، خب این یا مثلا اغلیدوس، این زود تموم میشه، کش نمیاد، ادامه نداره. خب تا اینجایشون صامت رو بیان کرد. حالا بر مثبتات الممدوده، ول مثبتات رو مبتدا گرفتم من، ولی خوبه که مبتدا نگیریم، عطف بگیریم بر اون حروف صامته. یا الفو من الحروف صامته و من المثبتات الممدوده و المقصوره، یعنی مقطع ترکیبی است از حروف صامت و حروف مثبت. و المثبتات بخونیم بهتره. بله یالف، من یالف خوندم، یالف خوندم، غلط خوندم، یالفات باشه. یالف و این لفظ من الحروف صامت و المثبتات. اون شماره که من دارم الان حساب میکنم صامت رو یکی گرفتم، مثبت هم یکی گرفتم، اقتضا میکنه مثبتات و مبتدا بخونیم. یعنی حروف صامت رو بگیم اولی، مثبتات رو بگیم دومی. ولی شمارش بعدی که من میارم، در شمارش بعدی که شاید از این شمارشی که الان میکنم معتبرتر باشه و شاید هم مثلا همون درست باشه، مقطع رو اول گرفتیم، تقسیمش کردیم به صامت و مثبت. خب پس از کنم بهتر این که مثبتات رو عطف بگیریم، مبتدا بگیریم، اشکال نداریم. مثبتات ممدوده ای که یسمی ها مدات، یسمی ها یعنی شاعرها، شاعر او را مدات می نامد، یا عرب اونو مدات می نامند، یا اهل علم. این مثبتات ممدوده است که اسمشو مدات می زنیم، یعنی حروف مد، در عربی می حروف مد یا حروف اله که همون الف و واب و یه هستند. ول مقصوره، مقصوره گفتیم که همون سه تا حرکت هست، اینا مثبت هست، منطقه مثبت مقصور. ضمیر هیه رو توجه کنید، به مقصورات بر نگردونید، بگید این مثبت مقصور حرکات است و حروف اله است. ضمیر هیه رو به مثبتات تنها برگردونید، بعد بگید هیل حرکات این مثبتات مقصور است و حروف الاله این مثبتات ممدود است. هیه را اگر به مثبتات مقصوره برگردونید، الحرکاتش درست میشه، حروف الالهش دی غلط میشه. پس هیه را به مثبتات تنها برگردونید، بگید هیه این مثبتات دو قسمن، یکی الحرکات هن که مثبتات مقصوره، یکی هم حروف الاله است که مثبتات ممدود است. بنابراین هیه الحرکات و حروف الاله لفنش نامرتب داره با جمله قبل. در جمله قبل اول مثبتات ممدوده رو گفت، بعد مقصوره رو. حالا در توضیحی که میخواد بده و تطبیقی که میخواد بکنه، اول مقصوره رو میگه بعدن ممدوده رو میگه، خلاف اون جمله قبل. خب تا اینجا ما دو تا اسم رو گفتیم، یکی صامت یکی مثبت، و گفتیم مقطع از این دوتا تشکیل میشه. حالا سومین قسم از این هفت قسم رباطه. رباط دو قسم میشه، یکی رباط واصله، یکم رباط فاصله. این دو قسم جدا میشوریم، رباط واصله رو یکی میشوریم، رباط فاصله رو یکی دیگه میشوریم، فعلا میشن چهار تا. حالا این دوتا باید توضیح داده بشن، رباط واصله چیست، رباط فاصله چیست. کلمه رباط به معنای وسیله ربطه، وسیله ربط، آنچه به وسیله او چیزی با چیزی دیگه پیوند پیدا میکنه. بنابراین رباط کارش اینه که دوتا جمله رو یا دوتا کلمه رو به هم ربط بده، کارش ربط دادنه. بعضی ربط ها وصل میکنند، بعضی ربط ها فصل یعنی جدا میکنند. وقت اونهایی که وصل میکنند بهشون میگیم رباط واصله، اونهایی که فصل میکنند بهشون میگیم رباط فاصله. اونهایی هم که وصل میکنند دو قسمند، فاصله ها رو دو قسم نمی کنیم ولی واصله ها رو دو قسم کنیم. یک قسم اونیست که دوتا جمله رو ربط میده ولی خودش قبل از دوتا جمله میاد، بین دوتا جمله نمیاد، بین دو جمله ربط رو ایجاد میکنه ولی خودش بین دو جمله نمیاد، قبل از دو جمله میاد. مثل کلمه اما، کلمه اما رو میگه دوتا جمله رو به هم ربط میده، اما بعد الحمد و الصلات فیقول المصنف کذا. این بعد الحمد و الصلات یه جمله است، فیقول المصنف کذا یه جمله دیگه است. این دوتا جمله رو اما به هم ربط میده در حالی که خود اما قبل از هر دو جمله آمده، بین دو جمله نیامده. این میشه رباط واصله، اما میشه رباط واصله. که سومین قسم لفظی است که توی اشعار میاد، اما یک رباط واصله دیگه داریم که اون بین دو جمله میاد، مثل اما نیست که صدر هر دو جمله بیاد بلکه بین دو جمله میاد، و اون حروف عطفه. حروف عطف این جمله رو با اون جمله ربط میده ولی خودش بین این دو جمله فاصله میشه. هر دو رو ما میگیم رباط واصله، چه مثل اما باشد چه مثل حروف عطف باشد، هر دو رباط واصله هستند، زیرا که دو تا جمله رو به هم مرتبط میکنن، منتها با این تفاوت که اما قبل از دو جمله میاد و ربط ایجاد میکنه، حرف عطف بین دو جمله میاد و ربط ایجاد میکنه. این تمام بحث در رباط واصله بود. اما رباط فاصله، رباط فاصله همونطور که از اسمشون پیداست بین دو جمله فاصله میندازه، و این مثلا اما، مثل او، اینجور الفاظ کارشون فاصله انداختنه. حالا گاهی از اوقات میبینی بین مقدم و تالی فاصله میندازه، گاهی هم بین دو چیزی دیگه فاصله میندازه که حالا جمله هم جمله شرطیه نیست، علی حال کارش فاصله انداختنه. اینو بهش میگیم رباط فاصله. پس دو قسم دیگر از الفاظ هم شمردیم، علاوه بر دو قسم قبلی، که این مجموعه این شدن چهار قسم. سه قسم دیگه باقی مونده که حالا بخیر هستم اونها رو مرز میکنم. و رباط الذی یسمی واصله، چهار خط یا پنج خط بیان پایین، چهار خط بیان پایین، و الفاصله. رباط الذی یسمی واصله، چهار خط جا بندازید و الفاصله. این دو قسم رباط داریم اینجا، اون قسم اولش واصله است که اول شروع میکنه، قسم دوم فاصله است که بعدا شروع میکنه. و رباط الذی یسمی واصله، و هی نقطتون لا تدل بانفراده ها علی معنا. کتاب ما نقطه داره، رباط نقطه نیست، اصلا بحث ما در نقطه نیست، بحث ما در لفظ و مقاله است. نسخه خطی که در دست منه نوشته به هیه لفظتون لا تدلو به انفراده، و این درسته، اصلا نقطتون غلطه اینجا، حتما با لفظتون باشه. یعنی رباط، لفظی است که به انفراده ها یعنی به تکی خودش دلالت بر معنا نمی کنه، چون کارش رابطه بین دو جمله میخواد ربط ایجاد کنه. وقتی بین دو جمله واقع میشود یا صدر دو جمله واقع میشه، اون وقتی که معنا میده. به انفراده ها معنا نمیده، واو عاطفه تنهاییتش معنا نداره، ولی وقتی بین دو جمله میاد معنا داره. اما یا تنهاییش معنا نداره، وقتی صدر دو جمله میاد معنا پیدا میکنه، معناش هم ربطه، ربطی که به صورت وصل باشد نه ربطی که به صورت فصل باشد. و یه لفظتون لا تدلو به انفراده حالا معنا، به تکیه خودش دلالت بر معنا نمی کنه، بلکه و این نما یو فهم فیها ارتباط قولن به قولن، فهمیده میشه در این لفظه. فیها زمینش به لفظه برمیگرده، همون لفظه که اینجا نوشته بود نقطه. این نما یو فهم فیها در این لفظه و به توسط این لفظه یفهم ارتباط قولن به قولن، یعنی جمله به جمله، جمله رو به جمله ارتباط میده. حالا این ارتباط دو جوره، تارتن یکون و این ارتباط و انیوز کرل واصله، اولا ارتباط به این صورت حاصل میشود که واصله یعنی اون حرف وصل اولا ذکر بشه، اولا این قبل از هر دو جمله، قبل از هر دو جمله بیاد. به قول قیل فینتظر بعده قول آخر واصله ذکر می شود، اولا بر سر قولی که قیل گفته میشه. قول این جمله، جمله گفته میشه با اما، شنونده اگر این اما نبود به اون جمله اکتفا می کرد، ولی حالا که اما صدر این جمله آمده، بعد از شنیدن این جمله حالت انتظار پیدا میکنه که جمله بعد رو اشنوه. فینتظر بعده قول آخر، انتظار کشیده میشود بعد از اون قولی که قیل، انتظار کشیده میشود قول دیگری. بعده یعنی بعد از اون قولی که قیل، اول اما میاد، پشت سرش قولی قیل یعنی قولی گفته میشه، بعد حالت انتظار برای مخاطب پیش میاد که بعد از این جمله اول چه جمله میخواد بیاد، وقتی یه قول دیگری بعد از این جمله اول میاد. و اما بین این دوتا ربط میندازه، در حالی که خودش قبل از این دوتا آمده، مثل امای مفتوحه، یعنی این ربات واصله مثل امای مفتوح است. و تارتن یعنی تارتن یکون و این ارتباط، علا انهو به این صورت که انهو یعنی این لفظی که ارتباط ایجاد میکنه، یعتی ثانیان وسط دوتا جمله میاد، ثانیان اینه اول نمیاد بلکه بعد میاد. ولا یفتدا به، ابتدا به این حرف نمیشه، مثل واو عاطفه، فای عاطفه و ما هو الالف فی لغت اليونانيين. الف در لغت عرب عاطفه نیست، اما در لغت یونانیان عاطفه است. و ما هو الالف اما در لغت یونانی، که اینم جز حروف عاطفه است و کارش وصل کردنه، کارش ارتباط دادنه. اولین حروف الفبای یونانیین آلفا تلفظ میشه، حالا همینم جانشین الفه. شاید بتونیم اینو بگیم، من حالا یقین ندارم، ولی شاید بتونیم اینو بگیم. دیدید که در وقت انگلیسی نوشته میشه یه جمله رو میارند، جمله دوم هم میارند، وسط این دوتا یه چیزی میارند که ما بهش میگیم واف، خودشون میخونن اند، اند یعنی و. این به شکل الف، به شکل آلفا یونانی نوشته میشه. شاید منظور ابن سینا از الف همین باشه که کارش عطفه، که در انگلیسی بهش اند میگن. شاید این باشه، ولی من یقین ندارم، میشه تحقیق کرد. علت این که من یونانی بلد نیستم، اگه بلد بودم شاید میتونستم بگم. ول فاصله، این ول فاصله عطفه بر اون واصله است که خوندیم، یعنی چهار خط قبل. ول فاصله یعنی رباط فاصله، این میشه چهارمین قسم. و یه عداتون ای لفظتون، ببینید چه دیگه نقطه ننوشه، نوشه لفظه و باید هم لفظه باشه، عداتیست ای لفظتون. ابن سینا تعبیر به عدات کرد، البته اما عداته، عدات یعنی حرف، در منطق حرف رو تعبیر میکنن به عدات، عدات یعنی حرف، اما واقعا حرفه، پس درسته، تعبیرش تعبیر خوبیه. اما چون بحثش در لفظه، کلمه عدات رو بر میداره جاش لفظتون میذاره، ای لفظتون، چون داره لفظ رو تقسیم میکنه، لذا میگه لفظتون و هی عداتون ای لفظتون که لا تدلو به انفرادا، مثل اون رباط واصل است که اونم لا تدلو به انفرادا، به تنهایی دلالت نمیکنه، لکن نها یعنی لکن این لفظه دلالت میکند بر این که القولین متمیزان، دو قولی که این اما یا این لفظه فاصله پیششون آمده، این دو قول متمایزن، متمیزن از هم جدان، چون اما جدا میکنه کارش فصله، و احدهما مقدم و الاخر تالن، یکی مقدم است یکی تالیست، یکی رو جلو میارن قبل از اما میارن، یکی رو بعد از اما میارن، حالا چه در قضایای شرطیه باشه چه در جای دیگه باشه، و تدلو اینو من از خارج نگفتم، و تدلو علی الحدود و المفارقات، این لفظه که ما اسمشو میذاریم رباط فاصله، کارش اینه که بر حدود و مفارقات دلالت میکند، حدود در اینجا یعنی مرزها، مفارقات یعنی امتیازها، میدونید اما که میاد مرزبندی میکنه، یعنی اون جمله قبل رو درش یه مرزی قرار میده، جمله بعدم یه مرز دیگه بین این دوتا مرز فاصله میندازه، یعنی مرزبندی میکنه، جمله ها رو نمیذاره با هم ارتباط پیدا کنن، اون مرزش از این جداست و از هم جدا میشن. مفارقات یعنی امتیاز میده، کارش فرق انداختن اون جمله رو با این جمله فرق میندازه، متفاوت میکنه، جدا میکنه. پس و تدل علی الحدود و المفارقات، دلالت میکند بر این که اینجا جمله ها مرزبندی شدن، با هم ارتباطی ندارن، مرزشون از هم جداست، مفارقند یعنی از هم جدا هستن، به نشون فاصله است، دلالت بر این میکنه. مثل ما، مثل قولنا اما که مکسورت الالف باشه، اون امای مفعول بود قبلا که کارش وصل بود، این امای مکسوره است کارش فصله. خب تا اینجا چند تا گفتیم؟ چهار تا گفتیم، سه تا دیگه باقی میده، سه تا رو ابن سینا پشت سر هم میاره، ولی اسم این میشه پنجمی، ولی کلمه این میشه ششمی، ولی قول این میشه هفتمی، اینجا سه تا رو پشت سر هم آورده، مثل که حوصله‌اش سر رفته دیگه توضیح نداده، البته بعدا توضیح میده، اینا بعدا توضیح داده میشه، اینجا پشت سر هم ذکرشون کرده، ولی اسم ولی کلمه و تصریف هما، یا با تصریف هما، اسم روشنه، همین که ما تو ادبیات هم تو صرف و نحو بشیم روی اسم، کلمه در منطق داره گفته میشه، کلمه در منطق مرادف با فعل تو ادبیاته، تو ادبیات میگیم فعل، اینجا میگیم کلمه، پس منظور از اسم، اسم منظور از کلمه فعل، تصریف هم روشنه، شما اسم گاهی از اوقات صرف میکنید، زید میشه زیدان، پس نمیارید دیگه، این خودش صرفه، یا مثلا این میشه اینان یا ایون، جمع میارید، این همه صرفه، فعل هم که صرفش روشنه دیگه، ماضی داره، مضارع داره، هر کدوم از این صیغه های مختلف داره، پس معلوم میشه که اسم و فعل هر دوشون صرف داره. ول قول دیگه یعنی جمله، این سه تا هم زمین میکنید و اون چهار تا مجموع میشه هفت تا. خب حالا این یه نوع شمردنی بود که من صامت یکی شمردم، مثبت دوم شمردم، بعد رباط واصله شد سوم، رباط فاصله شد چهارم، این سه تا آخرم شد هفت تا. بله مقصور ممدود نگفتم، صامت رو یکی شمردم و مثبت هم یکی شمردم، دیگه مقصور و ممدود قسمی بود هم برای اولی هم برای دومی، اون دیگه من جدا نشمردم. ولی بعضی اینطوری شمردن، شاید هم حق با اینا باشه، مقطع مقصور و ممدود رو یکی گرفته، حروف صامت رو دومی گرفته، حروف مثبت رو سومی گرفته. عبارت ابن سینا نگاه کنید، اول مقطع رو گفت بعد صامت رو گفت، بعد مثبت رو گفت. من مقطع رو به حساب نبردم، ولی این شماره کسی که اینا رو شمرده سه تا شمرده، مقطع رو اول شمرده، صامت رو دوم، مثبت رو سوم. بعد وقتی رسیده به رباط، رباط فاصل و واصل یکی قرار داده، دو تا از هم جدا نکرده و این شده چهارمی شده حروف الوصل و الفصل. بعد دیگه پنجم و ششم و هفتمش که روشنه، اسم و کلمه و قول. فقط اختلافی در اون شماره که من و شماره این آقا اینطوره که مقطع مقصور ممدود رو جدا شمرده، حروف صامت رو دوم، حروف مثبت رو سوم. بعدم رباط ها رو دوتا رو یکی کرده. ظاهر عبارت هم با همین شمارش سازگار تره، ولی چون یعلفو داشت، یعنی اون مقطع معلف میشه از این دوتا، من دیگه مقطع رو جدا نشمردم، اون معلفاش رو جدا شمردم، معلفش رو یکی یکی صامته یکی مثبته جدا شمردم. هر جور دلتون میخواد، بالاخره هفته رو دارین، حالا هفته رو اون دوتا که سوم و چهارم شمردیم یکیش کنید، یا اون مقطع را اضافه کنید، دیگه خیلی مهم نیست، مهم اینه که بالاخره هفته از این الفاظ داریم، بنابراین اشعار ما و مقالات ما الفاظ و گفتارهایی که داره یکی از این چهار تاست. توجه کنید در اول بحثشون گفت و اما لفظ و المقاله، شعر رو گاهی در از شعر رو گاهی گفت، از لفظ گاهی گفت، از مقاله است. خب الان توجه کنید، هفتمین چیزی که ما شمردیم قول بود، جمله بود. پس جا داره که ابن سینا بگه در شعر لفظ میاد، مقاله میاد، مقاله یعنی همین قول. لفظ هم ممکنه اما باشه، اما باشه، ممکنه مثلا الف باشه، اینا همش لفظ گفته میشه. پس هم لفظ توی شعر میاد، هم مقاله میاد، بعضیش لفظ بعضیش مقاله که روشنه. خب تا اینجا شما میگین مقطع رو دو تا بشمارین، یکی مقصور یکی ممدود، بعد دیگه صامت و مثبت رو نشمارین. حالا اونم یه سلیقه است، ظاهر همش هفته میشه، هر جور بشمید هفته میشه، بالاخره شما یه چیزی ادغام میکنید. الان صامت و مثبت رو نیوردید، مقطع ممدود و مقصور حساب کردین، گفتین دوتا، بعد رفتین دوتا رباط هم آوردین شد چهارتا، اون ستر هم زمین کنید شد هفتا، هیچ عبی نداره، اونم میتونید انجام بدین. ولی ظاهر عبارت مصنف همونیست که این نوشته دومی که من گفتم، مقطع ممدود و مقصور یکی حساب کرده، صامت دومی، مثبت سومی، بعد رباط چهارمی، بعدم اسم و کلمه و قرم ستای دیگه که میشه هفته. این ظاهر عبارت ابن سینا با همین سازگاره، و اون نوشته که من کنار نوشتم الان گفتم که با ظاهر عبارت مصنف میسازه، یادم نیست مال کیه، احتمالاً مال مرحوم جلوه است، یا احتمالاً مال مرحوم جلوه است، شایدم مال اون باشه. اون مثل من شمرده، حروف صامته رو اول شمرده، مثبته رو دوم، رباط واصل رو سوم، رباط فاصل رو چهارم، پنج و شش و هفتم که اسم و فعل و قوله. یعنی اون اخوان صفا همونطور که من شمردم شمرده، مرحوم جلوه اونجوری دیگه شمرده. حالا شما میگن اول سوم میخواد بشمرید، بالاخره ابن سینا میخواد بگه هفت تا لفظ یا مقاله داریم که اینا تیشن میان، اون هفت تا کدومن هر جوری تو خواست بشمرید. ظاهر عبارت مصنف با حرف مرحوم جلوه میسازه، توضیحی که من گفتم با اون میسازه. اونم که شما گفتید درست کردم خودشم یه اونم یه احتماله و مهمم نیست خیلی بحث، چون در هر صورت کل بحث گفته شد داره شمارشش متفاوت. عبارت بعدی ایشون داره و کل لفظ دالین، شروع میکنه به بیان دیگه، یعنی این تقسیمات رو کنار میذاره، بعد بیان میکنه که لفظی که دلالت میکنه در اقسامی دارد، اونا رو هم مطرح میکنه. دیگه کاری نداره به این که فاصلن واصلن چه شعنی دارند، یه جور دیگه بیان میکنه. یعنی قبلا تقسیم کرد الفاظ رو به اعتباری که الان دیدید، بعدا تقسیم میکنه به اعتبار دلالتشون بر معنا. این لفظ دلالت بر معنا میکنه، به لحاظ دلالتش بر معنا اقسام پیدا میکنه. این تقسیم بعدی ماست که انشالله باید فردا بخونیمش، یعنی تقسیم لفظ به لحاظ معنا. اینو بذاریم که جلسه بعد انشالله.